تهران باشه، این چند تا جا رو به خاطر اینکه بخش اعظمی از تاریخ تهران رو به خودشون اختصاص دادن حتما ببینه. ببخشید میونه حرفتون، من صحبتم کردم. دقیقاً تهران از زمان به سلطنت رسیدن آقا محمد خان قاجار که اگه اشتباه نکنم 1174 باید باشه، آره احساس میکنم همینه 1174، امیدوارم درست بگم. حالا دوستانم بعدن توی اینترنت هم میتونن یه جستجو بکنن که تاریخ دقیقش مشخص بشه. خب تهران رو به عنوان پایتخت انتخاب میکنه و دیگه تاریخ میشه گفتش که اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ایران یه جوری به تهران پیوند میخوره. اینه که کاخ گلستان دوره قاجار، بعد میایم همینطور تو کاخهای دیگه مثل سعدآباد و نیاوران که در دوره حکومت پهلوی هست، و بعدم که خب بالاخره تاریخ فرهنگی ایران در دوره جمهوری اسلامی. کاخ گلستان خیلی جای قشنگیه.
بله، کاخ گلستان تنها سایت ثبت شده تهران در میراث جهانی سازمان یونسکو است که ما توی تهران فقط این سایت رو داریم. و خب همینطور که میدونین محل زندگی اکثر پادشاهان قاجار بوده.
درسته.
اتفاقات و رویدادهای مهم تاریخی، سیاسی و اجتماعی و حتی هنری و معماری توش افتاده. ما میشه گفتش که یه رنسانس داریم توی معماری و توی هنر که در دوره قاجار مخصوصا در زمان ناصرالدین شاه رخ میده. و همینطور که میتونیم خط سیر تاریخی رو اونجا داشته باشیم از زمان قاجار تا پهلوی. و خب به نظر من خیلی سایت بی‌نظیریه توی تهران و جز جایی که حتما باید دید.
درسته، کاملا. مخصوصا که مثلا کاخهای تهران که ازش صحبت میکنیم برخلاف بسیاری از کاخهای دیگهی که ما میریم در شهرهای دیگه تماشا میکنیم، چون تاریخش خب معاصره، تقریبا نزدیک به ماست و حتی ما ازش تأثیر گرفتیم در زندگی روزمره خودمون، خیلی برامون میتونه جذاب تر باشه. آقا همین کاخ گلستان که میگی، خودت کدوم قسمتش رو از همه بیشتر دوست داری؟
والا توی کاخ گلستان من دو تا آیتم و حالا دو جا رو خیلی بیشتر دوست دارم. یکی تخت مرمره که به تازگی هم بعد از مرمت باز شده و امکان بازدید داره.
یعنی دیگه میشه قشنگ رفت
حالا کنار تخت، میشه داخلش و اونجا رو میشه بازدید کرد و واقعا محشره. و دومین جا عمارت بادگیره. به نظر من عمارت بادگیر شاهکاریه توی کاخ گلستان، از نظر نقاشی، از نظر معماری، از نظر هنرهای تزیینی که توش به کار رفته شد.
بعد هنوز اون طبقه پایین بادگیر موزه عکس‌هاست، عکاسخانه است، خیلی هم قشنگه. اون کسایی که حالا میرم به کاخ گلستان و البته شمس العماره هم که دیگه خیلی معروف هستش، هر کسی که به کاخ گلستان میره یکی از شاید دلایلی که اونجا رو انتخاب میکنه ساختمان شمس العماره است که در زمانی، حالا در همون دوره ناصری، بلندترین ساختمان تهران به حساب میومده. اتاق عرش و فرش هم اونجا قشنگه. فرششو ولی برداشتم، فرش رو نمیدونم کجا بردن، الان فقط عرشش مونده. آره، و فرشه نیست، نمیدونم کجا دارن ازش نگهداری میکنن، احتمالاً توی یکی از این موزه ها باید باشه. و اما مثلا دو تا کاخ دیگه‌مون، کاخ سعدآباد و نیاوران.
بله.
اینم دوستانم بدم کدومشون رو تو بیشتر دوست داری؟ چون کاخ سعدآباد میشه محلی که ابتدا مثلا پهلوی دوم درش اقامت میکرده، بعد دیگه از دهه 40 میرن سمت نیاوران. خودت اون وقتا بودی کدوم انتخاب میکردی؟
خیلی سخته به نظر من کاخ سعدآباد و کاخ نیاوران، دقیقاً گذر از معماری و هنر سنتی به گذر به معماری و هنر مدرن. اصلا سبک زندگی در سعدآباد به نیاوران عوض میشه. خیلی سخت تصمیم گرفتم راجبش، ولی خب من خودم در سعدآباد کاخ سبز رو خیلی دوست دارم.
چقدر هم قشنگه
واقعا، خیلی به نظر من جزو جای جذاب کاخه و همچنین منظره بی‌نظیری رو شما از تهران میتونید پیش روتون ببینید. غیر از معماری و حالا هنرهایی که درش به کار رفته، منظره بی‌نظیری هم
کاملا درسته. اون کاخ سبز در واقع محل اقامت رضاخان پهلوی بوده که البته به یک معماری زمینش رو به قیمت خیلی گزافی هم خریده بوده از صاحبش و بعدم میده به معمار، معمار بدون تغییر خود بنا یک طبقه دوم روش میسازه. من فکر کنم تو اون ساختمون کاخ سبز هر کسی رفت اون طبقه پایینش هم ببینه دیگه، اونجایی که با چرم قرمز رنگ در واقع به عنوان یک سالن پذیرایی ازش استفاده میکردن. و نکته مهمش موسیقیه که اونجا پخش میشه، بدون اینکه شما بخواید باند و بلنگو ببینید، اینا همش تو دیوار کار شده. فوق العاده قشنگه. آقا این نکته مهمی بود شما گفتید که هنر و در واقع سبک معماری و سبک زندگی از سعدآباد به نیاوران فرق میکنه.
بله.
یعنی کسایی که میان تو تهران یه جورایی علاوه بر اینکه با تاریخ آشنا میشن، با هنری که داره روز به روز عوض بدل هم میشه، میتونن یه آشنایی پیدا بکنن. بله. میشه یه مقدار بیشتر در این مورد توضیح بدی برامون؟
بیشتر توضیح بدم که در رابطه با اینکه تغییری که مداریم از سبک زندگی،
آره این سبک زندگی واقعا چه تغییر پیدا میکنه از سعدآباد به نیاور، و میخوام مردم دقتشون بیشتر بشه موقعی که دارن این دوتا رو تماشا میکنن، چون شاید در نظر همه ساختمون باشه مثلا سال 45 تا 49 تو همون کاخ ملتی که اقامتگاه شاه بوده یک سری تغییرات تو ساختمون اتفاق میفته. ساختمون اصلا آسانسور نداشته.
ده.
ولی بهش آسانسور اضافه میشه. کانال کولر نداشته. کانال کولر بهش اضافه میشه. اینا چیزایی بوده که مثلا در خانه های معمولی پیدا نمیشده دیگه. به عنوان یک مثلا امر تجملاتی بهش نگاه میکردن. بعد میاد تو نیاوران که دیگه ساختمون ها کاملا مدرنه.
بله ما توی ساختمون نیاوران خب گالری داریم، سینما داریم، خب این سینما رو نداریم. در اکثر در کنار اکثر اتاق‌ها ما سرویس‌های بهداشتی و حمومو داریم، سرویس‌های فرنگی اضافه شده. خیلی از نمادها و المان‌هایی که توی ساخت و معماریش وجود داره از اروپا اومده و خب از اونجا قرض گرفته شده. به نوعی میشه گفتش که رویکرد به سمت هنر و فرهنگ اروپایی داره شکل میگیره.
دقیقاً همین طوره.
سبک معماری عوض میشه. خب از نظر امنیتی اونجا یه مقداری این شیشه ها و اون حفاظت تقویت میشه و خب شما اینو در کاخ سعدآباد نمیبینید. در کاخ سعدآباد هنوز اون هنر ایرانی، معماری ایرانی و خب معماری خونه های ایرانی رو شما میتونید ببینید. هرچند که معماری سعدآباد درونگراست، معماری نیاوران یه مقداری به سمت برونگرایی میگیره، ولی هنوز اون ساختار رو نمیشکنه، یعنی هنوز اون پرده و حجابه هست، ولی خب یه مقداری بیشتر بازتر میشه.
دقیقا همینطوره. خیلی ممنونم. دقیقا همینو میخواستم. مثلا شما حالا اگر رفتین توی کاخ نیاوران یه چند لحظه هم صبر کنید تو مخصوصا اون سالن مرکزیش، البته بپرسی از راهنما، چون اونجا یک سقف خیلی خاص هم داره که این سقف سقف باز شده به صورت مکانیکی، بپرسید اگه زمانش باشه معمولا تو یک ساعت‌ها این رو بازش میکنن که باز شدنش هم تماشا بکنید. یه نکته مهم، حالا میخوایم یه فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم با هم صحبت کنیم، ولی این نکته مهمه چون شهاب عزیز بهش اشاره کرد. ما در یک دوره‌ای از تاریخ خیلی به معماری ایرانی خودمون اهمیت دادیم، امروز هم داریم صحبت میکنیم در مورد مثلا معماری ایرانی اسلامی، اما واقعیت اینه که در برهه‌ای از تاریخ به خاطر تأثیر رسانه‌های در واقع غربی ما به شدت تحت نفوذ هنر غرب بودیم. اشکالی هم نداره وام گرفتن از هنرهای کشورهای دیگر، اما اینکه ما هویت هنری خودمون رو فراموش بکنیم نکته مهمیه که امروز باید بیشتر بهش دقت بکنیم، مخصوصا در شهر عزیزمون تهران. اگر این هویت فراموش بشه ساختار شهریمون از بین خواهد رفت. برمیگردیم با شهاب عزیز صحبت میکنیم، بریم بخشی که خانم وحدت زحمت کشیدن و برای ما تهیه کردن.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. امروز که به گردش در تهران قراره بگذره از پیشنهاد موسیقی صرف نظر میکنم، اما عوضش میخوام بهتون یه موزه معرفی کنم که این هفته، یعنی در هفته یه دفاع مقدس، ورودی نداره و علارغم جذابیت بالایی که داره میتونید کاملا رایگان از تمام قسمت ها دیدن کنید. مدرن ترین موزه غرب آسیا، موزه دفاع مقدس. باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یکی از جاذبه های گردشگری تهرانه که در کنار مجموعه هایی مثل باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، فرهنگستان های جمهوری اسلامی، باغ هنر و مصلی تهران به عنوان قطب فرهنگی شهر تهران در اراضی عباس‌آباد احداث شده. این موزه با زیربنای 205,000 متر مربع یکی از بزرگترین باغ موزه های کشوره که از بخش های مختلفی مثل تالارهای هشتگانه، باغ راه، دریاچه مصنوعی، آب نمایش، سالن‌های آمفی‌تئاتر و سراسر نما تشکیل شده و با استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال سعی در انتقال مفاهیم تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داره.
در فضای وطن ما را برگشود همچو مهر زرخشان ز چهره باد گرد ماتم و زنگ شب زدود پرده ظلمت شام تیره را رشته خونفشان سحر درید از دل آن شب تیره و سیاه صبح جان فضا بر وطن دمید.
من که خودم همین هفته رفته بودم برای دیدن از این موزه، قبل از اینکه وارد موزه بشم از یکی از دوستانی که قسمت‌های مختلف رو دیده بود پرسیدم موزه رو چطور دیدن.
وقتی که وارد شدم یه ذره برام مبهم بود که کجا باید بریم، چون یه ذره ورودیش متفاوت بود. بعد که وارد میشین 8 تا تالار وجود داره که اونا رو یکی یکی بعد نگاه کنین و برین جلو. به نظر من جالب بود، جای پیشرفت زیاد داره. یه نظرسنجم آخرش از همون پرسیدن، توی اونم لحاظ کردیم که جای پیشرفت داره و میتونه خیلی بهتر شه، ولی واسه مایی که توی دوران جنگ نبودیم چیز جالبیه. میتونه
جدایی از همه قسمت‌های مختلف باشه. برای تماشا یه ورزش هیجان انگیز رو هم میتونید توی این مجموعه با اعضای خانواده البته بالای 10 سال تجربه کنید، ورزش زیپلاین.
افتتاح زیپلاین، ورزشی سراسر هیجان در باغ موزه دفاع مقدس. مراجع کنندگان به این محل هم میتونن از باغ موزه دیدن کنن و هم اوقاتی پر از هیجان رو با سوار شدن بر روی این کابل ها تجربه کنن.
هیجان بسیار خوبی داره، آدرنالین خون رو بسیار بالا میبره و لذت بخش هستش. اینجا زمانی که یک کسی پروازش رو انجام میده از بالا، خواسته یا ناخواسته اون انتها لبخند بسیار قشنگی روی چهرش نقش میبنده.
امکانات این ورزش مفرح که در ضلع جنوبی باغ موزه دفاع مقدس واقع شده، در کمال ایمنی این امکان رو به پرنده میده که همزمان ارتفاع 35 متری روی باغ دره رو طی کنه. بازم میپری؟
حتما، همین الان آمدم. هیجان خیلی فوق‌العاده ای.
پیشنهاد میکنم امروز و فردا فرصت بازدید رایگان از این موزه رو از دست ندین و یه گردش جذاب و پر از اطلاعات عمومی در تهران در مورد ایران عزیز و ایرانیان غیور به دست بیارید. گردش در تهران به شما خوش بگذره.
دمید گل زفر ز خاک عاشقان، رسید کنون ز ره پرنده بهار، غزال غم گذشت اکنون ببارد از عب زلال باران بر مسیح دیار ما، برده گل امید و شکوفه گشته دامن لاله‌زار ما.
یه پدر بزرگ چیکار داریم میکنین؟ من بچه یادت داشتم سرود بخونم، هرکی میخونه منم میخونم، ببخشید رفتم.
بفرمایید پدر بزرگ. خب شما وزیر عذرخواهی میکنم پدر بزرگ، بعضی اوقات میاد و وسط حرفای ما ممکن حرف بزنه. سلام احوال پرسی هم با شما نکت فکر کنم چون نمیشناخت.
رقه شما جان، سلام به شما عزیز دلم.
پدر
سلام، صبح بخیر.
خود شهابم با من رو دروازی داره میدونی.
نه پدر بزرگ، خب بالاخره ایشون هم شما رو نمیشناختن، باور نشون نمیشد که یه دفعه شما بپرید جلوی میکروفون صحبت کنید. من شرمندم. بفرمایید پدر بزرگ. شهاب جان، یه نکته مهمی رو در حین این که آیتم داشت پخش میشد ما با همدیگه صحبت کردیم. ما قراره که یک طبقه بندی خاص از تهران و نقاط گردشگری رو توسط شهاب عزیز در اختیار شما قرار بدیم، اما قبل از اون من میخوام همون تجربه خودت رو به ما بگی که اصلا راحت میشه تهران رو گشت و میشه با هزینه کم رفت جاهای مختلف رو دید؟ چون وقتی میگیم تهران کلی جاها داره، همیا او حتما هم کلی هزینهش میشه، هم مگه چجوری میتونیم هی از این سر شهر به این بزرگی بکوبیم بریم اون ور و این حرفا؟ یه توضیح مختصر در مورد این نکته بدیم، بعد فاصله میگیریم میایم دیگه طبقه بندی ها رو میگیم.
خب بله، این که سوال خیلی خوبی پرسیدین. این که برای خود منم سوال بود و خیلی از دوستانی که من مراجعه می‌کردن برای راهنما گرفتن در مورد تهران می‌پرسیدن اصلا تهران مگه جای دیدنی هم داره، یا حالا خیلی نقاط که همه میشناختن رو اکثرا دیده بودن. و مسئله دیگه که وجود داشت این که خب به هر حال ما ترافیک داریم توی تهران، یه مقداری شاید برای مردم سخت باشه جابجایی و هزینه ها، ولی خب ما توی یک سال و نیم و دو سال گذشته 50 هفته 50 نقطه تهران رو دیدیم و همه رو از با حداقل هزینه این کار رو کردیم، رفتیم سراغ وسایل نقلیه عمومی مثل BRT، مثل مترو و اکثر سایت هایی که توی تهران وجود داره رو با هزینه‌های بسیار کم. بعضی از سایت های توی تهران مثل خانه موزه که زیر نظر شهرداریه ورودی نداره، بعضی از سایت ها ورودی هاش خیلی مبلغ های جزئی و حداقلی
1500-2000 تومان دیگه، فکر نکن از 3000 تومان برای مثلا اتباع ایرانی بیشتر باشه.
حالات کاخ موزه های کمی گرونتره مثل سعدآباد و اینا، ولی خب بله. و اینکه با یه مترو مثلا شما اگر ایستگاه مترو امام خمینی رو در نظر بگیرید، ما فکر میکنم که بالغ بر 7 یا 8 سایت بسیار خوب مثل کاخ گلستان، موزه ملی، موزه بانک سپه، موزه آبگینه، خود خیابون سیتین،
موزه پست، خیلی داشت نزدیک
موزه عبرت و همه اینا و کاخ گلستان، همه اینا نزدیک اونجاست. یعنی شما به هر حال ایستگاه مترو امام خمینی یکی از اصلی ترین ایستگاه های مترو تهرانه و خیلی راحت میشه دسترسی بهش داشت، از اکثر خطا بهش دسترسی داره.
درسته.
و خیلی راحت شما میتونید اونجا پیاده بشید و این سایت رو ببینید.
خیلی عالی. پس در واقع اصلا تصور نکنید که قراره برای بازدید از شهر بزرگ تهران متحمل هزینه های گزاف بشید. البته که هزینه زیاده، اما نه آنچنانی که بخواد کسی رو منصرف بکنه از سفر رفتن. قبل از اینکه فاصله بگیریم میخوایم بریم یواش یواش سراغ پیامک های شما عزیزان، میخوام این نکته رو ذکر کنم که دوستان عزیز وقتی گردشگری میاد چه از شهرستان به تهران چه از کشورهای خارجی، یکی از مهمترین چیزهایی که در موزه ها میتونه براشون جذاب باشه حضور کارشناسان موزه است که میان در کنار مردم و اونا کمک میکنن تا بهتر موزه رو بشناسن و بفهمنش. چون شما مثلا وقتی وارد موزه فرزن هنرهای اسلامی میشید در همین موزه ایران باستان، شما اگه بچرخید این موزه یه سری سفال داره، یه سری مثلا شیشه داره، یک سری هم گچبری داره. فرزن ها به عنوان یک بیننده عادی رد میشید میگه خب اینو که با هم فرقی نداشت مثلا در دوره صفوی با سلجوقی با تیموری و فلان و فلان، اما اگر یک کارشناس موزه بیاد کنار شما قرار بگیره و توضیح بده که ببین این گچبریه که مثلا تو دوره صفوی چه فرقی با اون دوره تیموریه داره، یا نگاه کن به این سفاله که مثلا چه اتفاقی افتاده، نگاه کن اینی که ما نوشتیم زرین فام چه فرقی با اون زرندوده داره، اون وقت تو میفهمی که او یک دنیا تفاوت بینشونه و تو اینها رو اصلا نمیدونستی. من تشکر میکنم از سرکار خانم عبدی، یکی از کارشناسان موزه، که من ازشون تقدیر میکنم و گفتم که حتما در رادیو از شما من تشکر میکنم به خاطر اینکه میدیدم چقدر براشون مهمه به مردم توضیح بدن. بریم سراغ پیامک ها ببینیم جذابترین جای تهران به نظر شما کجاست. پنجشنبه ها و جمعه های هر هفته 6:40 تا 8 صبح همراه باشید با قافله جوانگشت. سفر به شهرهای زیبای کشور عزیزمون ایران. موثق ترین اطلاعات گردشگری رو فقط و فقط از ما بخواید. برای تماس با ما فقط کافیه تلفن رو بردارید و شماره گیری کنید 224000 225 952. و البته سامانه پیامکی ما 30881. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز، رادیو جوان، برنامه جوانگرد.
عوامل محترم جوانگشت، خصوصا آقا مفیدی عزیز، یکی از شهرهایی که بی نهایت دوستش دارم پایتخت ایران عزیز من تهرانه، سرشار از جاذبه های گردشگری، یکی از جذاب تریناش هم به نظرم بازار تهرانه. متشکرم، صبحتان بخیر. من مصطفی از همدان.
سلام و صبح بخیر خدمت تمام جوانگشته عزیز خاطر میگی و همکاران محترم. به نظر من بهترین نقطه میدون داراباد، بالاتر از میدون داراباد که به اسم بام تهران بعضی میشناسن باشه، خاطر دلیلش اینه که اون دیده عالی که از بالا نسبت به شهر تهران داریم، چه در روز چه در شب، که خیلی 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 زیباست. با تشکر از برنامه خوبتون، جواد یادگاری هستم از تهران.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم، همه تون عشق من باشید انشالله. خدا رحمت کنه بهنام صفوی عزیز رو، یادش بخیر. مصطفی از همدان میگه بازار تهران، جواد یادگاری عزیز گفتش داراباد که موزه حیات وحش داراباد اونجا خیلی هست و رخ نمایی میکنه و بیمارستان مسیح دانشوری که خودش یک تاریخ عظیم داره، برمیگرده مظفرالدین شاه قاجار که در واقع چون مریض بوده آسم بوده اونجا رو یواش یواش درست میکنن. خانم سلیمه از خوزستان گفته سلام، پل طبیعت چرا حالا؟ چون میگن طراحش یه خانومه. بله، خانم لیلا عراقیان، اگه اشتباه نگم فامیلیشونو، بعد درسته مثلا که خانم لیلا عراقیان خانومی هستن که طراحی کردن، طرحشون بین همه طرها برنده شد، خدایی هم خیلی پر طبیعت قشنگه.
نوم او خدای پاک دادار، به نوم او که هده هم بخت و هم یار. سلام دوسته گلام از بوم ایرون، همسده آسمون، یار چهارمحال و بختیاری، شهر باستانی گندمون، غلام رضا ملکی استم، همراه و همگوم مدوم جوونگشت. اما قشنگترین و بهترین و جذابترین جا تهران به نظر ما استدیو جوونگشته که آقا مفیدی با حال و پر انرژی توش همیشه برنامه اجرای کنه و ما کیفی کنیم و غم دنیا از یادمون ایره. دلتون بی غم یا علی.
سلام میکنم به مهدی جان مفیدی عزیز، خیلی خوشحالم دوباره برنامه‌تون رو گوش میکنم. میدونی چرا؟ چون من همیشه 6 ماه اول سالو نمیتونم برنامه‌تون رو گوش کنم، یه جوری میشه ساعت کاری یه جوری تغییر میکنه که نمیتونم، ولی خب 6 ماه دومو خدا رو شکر همیشه پای برنامه شما هستم. خیلی دوستتون دارم، خیلی دارم برات تنگ شده. با تشکر حامد،
خیلی ممنونم رفقای گلی که دارن زنگ میزنن. حامد خدا رو شکر میکنم، خیلی ممنون که انقدر وفادار هستی به رادیو جوان و خاص برنامه جوانگشت که بعد از حدود 6 ماه هنوز یادت هست برنامه ما این ساعت پخش میشه و گوش میدیم. ممنون. خیلی تماس گرفتن گفتن آقا چقدر تهران تعریف میکنی، داره همه پس فردا بلند میشن میان تهران، شهر خودمون بهتر و این حرفا. تهران هم مثل همه شهرهای دیگه ایران، تمام ایران سرای من است، فقط داریم به در واقع جذابیت های گردشگریش اشاره میکنیم، مثل همه شهرهایی که تو هفته‌های مختلف معرفی میکنیم. فارغ از این که حالا مثلا شخصا من به خاطر اینکه متولد تهرانم، تهران رو خیلی دوست دارم، طبیعیه مثل شما که شهرتون رو خیلی خیلی دوست دارین دیگه، تهرانه دیگه آقا، یه جوری حواشو داشته باشید. گفتن که سلام صبح بخیر جوانگشت دوست داشتنی، کاکا مهتی ارادت، به نظر من کاخای سعادت آباد و نیاوران چون همه چیزاش قدیمی و موزه هاش هم خیلی باحاله، خیلی زیبا و دوست داشتنیه. حجت عسکری پور از کازرون، شهر گل نرگس.
من فکر میکنم یکی از جذابترین نقاط تهران اون منطقه حفاظت شده شرق تهران هست که حالا اسمشو دقیقا نمیدونم و که منطقه حیات وحش هم هست و بسیار دیدنی است به شرطی که انسان احترام به محیط زیست و حیات وحش بگذاره. اما جناب آقای مفیدی، امروز در روستای دیزج منطقه تفریحی چناران جشنواره انگور برگزار میشه، با توجه به اینکه میدونید انگور شاهرود در سطح کشور مطرح است و این انگور بیشترینش از روستای دیزج است و امروز با حضور مسئولین استان و شهرستان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان جشنواره انگور در منطقه چناران دیزج برگزار میشه ساعت 8:30 تا 11. امیدوارم هر کس میتونه خودشو به این جشنواره برسونه برسونه، چرا که جشنواره بسیار زیبا با انگورهای بسیار چشم نواز و خوشمزه است. با تشکر، محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
ممنونم از آقای فرومدی، خیلی متشکرم. البته آقای فرومدی، این جشنواره انگور برای یکی مثل مهدی مفیدی جشنواره آلرژی به حساب میاد، کافیه من دو حبه انگور میل کنم تا سکنم باورتون شاید نشه ولی اینجوریه. هومن فرمانی از ساوه گفته من از تهران پارس خیلی خوشم میاد و خاطره دارم اصلا از تهران پارس به خاطر پارک جنگلی سرخسار، چون هر سال 13 به در میریم اونجا. حالا دوستان شاید باورتون نشه، همکارای من تو سازمان عاشق اینا 13 به در شیفت سازمان داشته باشن. به خدا بیان اینجا، اینجا خودش باغه، بیان قشنگ کیف بشه، خلوت هم هست. اینجوریه.
سلام، صبح بخیر جناب مفیدی. به نظر من یکی از جذابترین نقاط تهران پل طبیعته، که کسی که دقت زیاد داشته باشه و با موش کافی و جزئی نگرانه اونجا یه بازدیدی داشته باشه، میتونه بسیاری از نقاط تهران رو با توجه به ارتفاعی که این پل داره مشاهده کنه. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم، جوانگشت، دوست دارم.
ماشاءالله امروز قراره کلی کلی لذت ببریم و صبح خوبی رو شما شروع بکنیم. برای همینه که موسیقیایی که انتخاب میکنیم موسیقیای سرزنده و شادیه. گفتن که سلام، باغ ملی گیاه شناسی در تهران واقعا مکانی بی نظیره و غیر قابل توصیف از لحاظ زیبایی. مهدی عزیز از تهران درست میگه، باغ ملی گیاه شناسی بسیار زیباست و فوق‌العاده طراحی قشنگی داره و دمشون گرم همه کسانی که دستن در کار درست کردن چنین فضایی در تهران بودن، به خاطر اینکه باغهای گیاه شناسی حفظش، حراستش و نگهداریش بسیار سخته، خاصه در قسمت در واقع اون گیاهان بین المللی شما بسیار سخته که بتونید فضا و شرایط رو آماده بکنید برای نگهداری از گیاهان. مهران سلیمانی از اهواز هم گفته درود داشمتی، خانه تاریخی مقدم به خاطر فضای زیبا و حس نوستالژیک این بنا، اونجا هم خیلی قشنگه. بعد
عرض سلام خدمت آقای مفیدی عزیز، عوامل جوانگشت، ایشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشید. من میخواستم شهرستان دماوند رو معرفی کنم که 20 دقیقه از تهران فاصله داره و 21 نقطه گردشگری داره. خواستم حتما به تهرانی های عزیزم، مسافرینی که میان تهران، حتما توصیه کنم که از شهر دماوند و جاذبه های گردشگریش دیدن کنم. ممنون از برنامه خوبتون. علی نوروزی از روده.
بابا خیلی ممنونم از تماستون، سپاسگزارم. گفتن که سلام جوانگشت، سلام جوانگشتی عزیز، درود آقا مهدی گل، صحبتون بخیر. وای تهران خیلی بی‌نظیره، دریاچه چیتگر یا همون دریاچه خلیج فارس، دریاچه شهدای خلیج فارس هستش. گفتن خیلی باصفاست، پل طبیعت عالیه، موزه‌های سعدآباد. من تهران رو دوست دارم به خاطر دوستان ماهی که توی تهران دارم. اصلا کلا تهران بهترین شهر ایرانه. اینو یه تهرانی نگفته ها، خانم فرشته مهرابی از اصفهان گفتن.
صبحتون بخیر. عرضم حضرتون جناب مفیدی، من از جای تهران که خیلی واقعا دوست دارم، سمت فرهزاده، سمت دربند، پارک آب و آتش، پل تمدن، پل طبیعت، عرضم حضرتون موزه ملیه که واقعا این طلا و جواهرات رو که آدم تماشا میکنه واقعا به وضع میاد. واقعا تهران، اگر آقای مفیدی به نظر بنده، اگر واقعا یک تهران گشتی حسابی و یک زمان خلوتی رو بخوایم انتخاب کنیم که تهران رو کامل بگردیم، ازم به حضورتون در ایام عید نوروزه. واقعا از شمال تا جنوب تهران رو به مدت خیلی کوتاهی میتونیم طی کنیم. واقعا تهران هم برای خودش جای زیبایی داره. من سمت پارکایی که سمت قیصریه هست خیلی دوست دارم، واقعا صبح های تهران رو خیلی دوست دارم، مثلا سمت بازار بزرگش برم و یه املت مشکی با نون سنگک داغ به بدن بزنم، خیلی حال میده واقعا. مرسی. من خودم واقعا تهران خوشم میاد، با اینکه بعد تهرانم، ولی واقعا باید یه کاری کنیم شهرهای خودمونم بریم بگردیم. تهران هم برای خودش یه عالمی داره، هم شباش قشنگه، هم صبحای دلانگیزه، مخصوصا اگه سمت بازار باشه. ممنونم از برنامه خوبتون. جوانگشت، دوست دارم. سید حسام الدین حسینی هستم از اصفهان.
ممنون.